من باز حدیث دعایم الاسلام عن امیر المؤمنین علیه السلام انه قال، این از اون دلالتش بهتره. این فکر میکنم حدیث 6 باب 23 است، اگر من اشتباه نکنم 6 باب 23 از ابواب حد السرقه مستدرک. قال لا يقطع من سرق الزرع، لا يقطع من سرق الزرع ولا الغنم من المروى من المرعى، دزدیدن زراعت یا دزدیدن غنم از مرعا این باعث قطعیت نمیشه، حتی تحویه الجدر، تا اینکه تحویه ها اطرافشو بگیرد، دیوارها. خب این صریحه، اگر دیوار نداشته باشه اون زراعت یا اون غنم در چهار دیواری نباشه، این فایده نداره، حرز نی. و ضمناً از این معلوم میشه چهار دیواری حرزه که ما گفتیم درش هم واز باشه باز حرزه، لازم نکرده در آغل حتما قفل بزنن. تحویه الجدر، خیلی حرق میکنه، ملت چهار دیواری ممنوعیتی عرفن داره از این که وارد بشن، ولی بیابان ممنوعیتی نداره، خیلی فرق میکنه. به هر حال لا یقطع من سرق الزرع ولا الغنم من المرعى حتی تحویه الجدر ولا من سرق فاکهتا ولا من سرق شجرا ولا نخلا، فاکهه و نخل دزدش قطعیت نداره. به خاطر این است که باغها و نخلستان ها معمولا دیوار نداشت، کما اینکه ما هم دیدیم، غالبا نداره. ولا قطع الا من سرق ابلا صائما، ولا قطع الا من سرق ابدا صائما، صائمه باسین در چراگاه رفته، حتی تواری حل جدر، اونجا تحویها داشت اینجا تواریها داره، بپوشاند او را، تواریها بپوشاند، مستور سازد آن را دیوارها. خب این که دلالتش از قبلی بهتره، این با صراحت میگه شبان و مبان اینا فایده نداره، دیوار میخواد، تا دیوار نباشه، محفوظ نباشه، حرز نباشه، قطعیدی نیست. بنابراین شبان و همساد زاده چه برای زراعت باشه، دشتبان باشه، دشتبان باشه یا ساربان باشه، شبان و چوبان باشه، فایده نداره. منتها مشکل باز مشکل سنده که در اینجا به قوت خود باقی است. نتیجه این شد حق همان است که بسیاری از بزرگان و از جمله در متن تحریر الوسیله فرمودند که مجرد مراعات و با چشم نگاه کردن کافی برای حرز نیست و احکام قطعیت در اینجا جاری نمیشه. بسیار. بقیه هنا امران گاهی اینطوره، گاهی هم نیست، اطلاق داره. اینجا که تحویل جدار داره، دیروز جواب اونها رو دادم دیگه، تکرار نکنید. در مقام بیان نیست اونا، اون در مقام بیان از ناحیه حرز نیست، اون در مقام بیان از ناحیه مقدار نصابه. چرا تکرار میکنیم؟ بقیه هنا امران. اجازه بدید من این دو چیز رو تمام کنم، بریم سراغ فرع سوم و فرع سوم رو هم تکمیل کنی، مسئله نو تمام بشه. امر اولی که باقی مونده این است که اگر مراعات انسانی نباش، بلکه از مراعات اجهزه کهربایی، وسایل الکتریکی، از اون استفاده کنن برای مراعات، همین دستگاه های دزدگیری که میذارن که اگر کسی دست بزنه فریاد میکشه، محله ای رو پر از سر صدا میکنه. آیا این اجهزه کهرباییه، وسائل الکتریکی، آیا اینها میتواند جانشین مراعات بشود که اگر جایی باشد این اجهزه رو گذاشتن اما دیوارم نداره، این کار پاسبان و چوپان و اینها رو میکنه یا نمیکنه؟ آیا میشه یا نه؟ گاهی تلویزیون های مدار بسته میزنن در یه مناطقی و یه نفر از اونجا داره میپاد همه رو، اون که مراعاته، اون که بحثی نه. بعضی از بازارها، بعضی از ادارات در مسجد الحرام و مسجد النبی که فراوان گذاشتن برای اینکه کسی خلاف چیزی انجام نده، به ستونها چیز کوچولوی نصب کردن، اون مرکز کسی که نشسته سر تا سر این محوطه وسیع رو زیر نظر داره، اون که مراعاته، یا آدم اونجا نشسته مراعات میکنه. یا مثلا اگر واقعا توسعه پیدا بکنه در تمام معاور، در تمام خیابانها از این اجهزه بذارن و پلیس از اون مرکزش، همونطور که الان بعضی از خیابانها رو از نظر ترافیک با اون وسائل مخصوص از اون مرکز کنترل میکنن، حالا آمدیم از نظر حفاظت اموال مردم هم تحت بررسی قرار بگیره، خب اون که اشکال نداره آدم باشه، اون بحث نداره. اما فقط اگر این اجهزه کهربایی فقط باشه، این داد بزنه، این فریاد بکنه، انسانی اون پشت سر مراقب نباشه، وقتی داد فریاد زد اون وقت بیدار میشند و یا از اطراف میرسند و میریزند و جلوش میگیرند. آیا اینها داخل در مراعات هست؟ ادله مراعات میگیره؟ البته مراعات دلیلی نداشتیم، لو سلمنا که مراعات دلیلی داشته باشد، هل یشمل مثل هذا؟ جواب این است که اگر ما بخواهیم جمود کنیم میگیم نه، این مراعات الانسان نیست. چرا؟ به علت اینکه انسانی نگاه نمی کنی. اما اگر بخواهیم بگیم ملاک عرفن پاییدن، پاسداری، حفاظت، این ملاک در اینجا حاصله، پس اگر کسی مراعات رو کافی دانست، این گونه موارد رو هم ملحق بکنه و اینها رو هم کافی بدانه، چه اشکالی داره؟ و ها کذا مسئله استفاده از حیوانات برای مراعات، حیواناتی باشه مثل کلب معلم، کلب البولیس، سگ پلیس، که گاهی اینها در بعضی امور از انسانم بهتر کار میکنن، کلب معلمن، تعلیم دیدن برای کشف جرائم، در بعضی از موارد ماهرترن، چون حواس حیوانات خیلی هاشون از انسان قوی تره، انسان از نظر حواس ظاهر خیلی ضعیفه، حیواناتی اصلا از فاصله های بسیار دور میبینن، از فاصله بسیار دور استشمام بو می کنن. سگ از حیواناتیست که شامش قویه، برای کشف مواد مخدر خیلی بهتر از انسان می تواند کاشف باشه. یا در زلزله هایی که در زیر آوارها انسان هایی دفن می شوند، بوی این انسان رو سگ بهتر از آدمیزاد می فهمه، و به کمک اونها کشف میکنن. و هر حال اگر کلب معلمی باشه، آیا کلب معلم رو ما میتوانیم جزء مراعات بدانیم؟ باز همون حرفه، اگر بخوام جمود کنیم، مراعات الانسانه، پاسداری و پاسبانی انسانه. اگر تعمیم میخواییم بدیم، باید بگیم هر گونه مراقبت و حفاظت به وسیله انسان یا حیوان یا وسائل الکتریکی هرچه بوده باشد، حفاظت معیاره الغا خصوصیت کنیم و تا اینجا رو هم قائل بشیم. حالا چون اصل مراعات دلیل حسابی نداشته دیگه، حالا خودمونو در این که آیا ملحق کنیم حیوانو وسائل دیگر رو با اون یا ملحق نکنیم، دیگه معطل نکنیم. و اما امر ثانی، این چیزیست که آیون بی صبری برش میکنن، یه اشکالیست که مرحوم شهید ثانی مطرح کرده. میگه اصلا مسئله مراعات بخواد حرز بشه، این یه تناقضه. در درون این مسئله تضاد و تناقضی نهفته است. برای این که شما میگید سرقت آن است که از حرز و مخفیانه باشه، هر دو. اگر معیار مراعات شد، خب کسی که جلوی چشم صاحب مال جنسی رو برمیدارد و میبرد، این سرند نیست، این غارت علنیه. مراعات یعنی مراقبت، مراقبت که شد سرند نیست. شما آمدی حرز درست کردی به وسیله مراعات، اما سرند که یکی از قیود سرقت بود از بین رفت. بالاخره مراعات مرائی بوده یا مرائی نبوده؟ نه، فریب بدن دزدی نیست. اگر بیاید فریب بدهد و بگه آقا مثل همون مثالی که زدم، شما اینجا نشستی داری اجناسم میپایید، حالا یه آدم آمد این رقمی ورداشت، فرار کرد، چی میکنی؟ خودشم فرار کنه با همین جنس بره. این دو سرقت نیست، اینا سرقت نیست. بنابراین اگر سرن مراعات نداره، اگر مراعات سرن نداره، حالا عبارت شهید ثانی بخونم، این جواب داره. من نمیگم جواب نداره، ولی کلام شهید ثانی بخونم که دیگران گرفتار این اشکال نشوم. عبارت از مسالک جلد دو صفحه 443، جلد دو صفحه 443. این نفی جعل المراعات هرزن، عبارتی خود طولانی تندتر میخونم، این نفی جعل المراعات هرزن اشکالن، ولی باید اشکالن باشه. بسیار، من وجه آخر اشکالن باد باشه، حالی عبارت که اشکالن ما نوشته، اسم نس دیگه، خبر فی جعله، فی جعل المراد هرزن خبره، فی که مبتدا نمیشه، درست جار مجرور خبره، اشکالن اسم نس، باید بگیم ان فی جعل المراد هرزن اشکالن. هرزن هم که مفعول جعلنه، مفعول دوم جعلنه. من وچه ناخر، یعنی غیر از اشکالات دیگری که ایشون قبلا کرده، میگه اشکال دیگری هم داره، اشکال تضاده. لأن السارق ان اخذ المال مع نظر المالک الیه لتحقق المراعات ولم یه سل شرط و هو اخذه سرن. اگر پیش چشم مالک بیاد برداره، مراعات حاصله، ولی سرن نیست. و انما یکونو مستلبن غاسبن، این یک رباینده غاسبه، یک غارتگره. و انما یکونو مستلبن، مستلب، مستلبن غاسبن، این یه آدم غارتگریه، دوز نیست، گردن کلفته. و هو لا یقطع، این قطعیت نداره. و این کان مع الغفله، اگر چرت میزنه خوابش برده حواسشون بره، و این کان مع الغفلت عنه لم یکن محرزن بالمراعات، اگر غافل شده نگاه نمی کنه، این محرز بالمراعات نیست، اگر نگاه میکنه اون گردن کلوفی در میکنه، غلط میکنه، اگرم نگاه نمی کنه محرز بالمراعات نیست. یه آقای آمده بود از من سوال میکرد، میگفت این آیت الکرسی که میگن آدم دستش بذار رو چشمش بخونه فایدهش چیه؟ گفتیم خب میگن برای نور چشمه. گفت یه فایده دیگه هم داره، کفش آدم رو ساره خیلی راحت میبره. گفتم چی شده؟ گفت دیشب مسجد بودم آیت الکرسی داشتم میخوندم، بعد چشمم باز کردم و دیدم کفش نیست. حالا اگر چشمش بسته داره آیت الکرسی میخونه، این که مراعات نیست. اگرم داره نگاه میکنه، آمد و زده بود، اون مستلب غاسبه، سارق نیست. پس علی کل حال مشمول این حکم نیست. فظهر، حالا عبارت ایشون من دارم میخونم، عبارت ایشون دارم میخونم. مستلب یعنی غارتگر، یعنی رباینده. مستلب، سلب کردن، سلب ما به افتعالش میشه مستلب. حکمش حکم چیز نداره، تعذیر داره. فظهر ان السرقه لا تتحقق مع المراعات، فظهر ان السرقه لا تتحقق مع المراعات و ان جعلناه هرزن، ولو اینکه مراعات و حرز قرار بدید. و این جعلناه و حرزن و هزاه و البچ، و هزاه و البچ یعنی این اشکال وارده، این اشکال است که شهید ثانی ذکر کرده و غالبا هم ذکر نکردن، غفلت شده. خب یه اشکالی است که به ذهن میرسه که یه تضادی هست در اینجا، اگر مراعات واقعا هست سرن نیست، اگر مراعات نیست سرن هست پس حرز نیست. فعلا هزا نمیتوانید مراعات رو شما جز حرز قرار بدید، تضاد داره. جوابش واضحه، اگر جسارت به مرحوم شهید ثانی نباشیم، ما میگیم جوابی ظاهره و این است، مراعات یعنی مراعات غالبی. وقتی میگه آقا فلان جا حفاظت داره، خب حفاظت، حفاظت غالبیه، غفلتی هم گاهی درش هست، چرتی هم درش هست، این جلو حفاظت رو نمیگیره. برای اینکه این شخص که میرود نگاه میکنه ببینه این پاسبانی که از اینجا داره قدم میزنه، وقتی به طرف بالای بازار میره یواشک بیاد چیزی خودش میترسه از این پاسبان، بالاخره پاسبان یه مراقبتی داره، سرش ممکنه برگردونه، این تحت مراقبته. ولو این که از یه لحظه غفلت رو ممکنه استفاده بکنه و به واسطه غفلت بیاد و یواشک بزنه. فرض کنید این داروغه قدیم یا پاسبان امروز از اون بالای بازار میاد پایین، از پایین میرود بالا، خب این کارها رو میکنه، این مراقبت داره میکنه، ولو اینکه سارق بیاد پشت سر او یه دفعه قایم بشه توی تاریکی بزنه ببره، این علا کل حال این بازار تحت مراقبته، مراقبت دائمیه عقلیه که آب در زش نره که این نی مراقبتون عرفیتون غالبیتون که لا منافات بین المراقب. هیچ کس نمیگه بازار بدون مراقب بوده، میگه مراقب داشت اما دو سو استفاده کرد و زد و برد. الان بسیاری از زندان ها، نه بسیاری، همه زندان ها تحت شدیدترین مراقبت هاست، عرفن هم مراقبت. ولی در این حال گاهی زندانیان از یک راه های استفاده میکنن، فرار میکنن، که راه های پرپیچ خمی دارن فرار میکنند و گاهی کف زندان نقب زدن به خارج. شبها که خب مراقبت کمتری بوده و بلان اینا، یواش یواش خاکار کندن و یواش یواش رفتن ریختن تو آشغال دون و در عرض چند ماه موفق شدن یه نقبی به خارج بزنند و در بدن. این نمیگن که زندان تحت مراقبت نبوده، شدیدترین مراقبت های امنیتی هست، اما میاد و میزنی. مگر این شخصو که زدند و از بین بردن تحت شدیدترین مراقبت ها نبود، مراقبت بود، ولی اون جوان از یه لحظه غفلت اونا استفاده کرد و زد. نمیگن مراعات نیست، صدق مراعات میکنه. پس مراعات منافات نداره که یه کسی سرن بیاد یه کاری بزند و بکشد و ببرد و منافات نداره اینا با هم. فعلا هازا ما در جواب ایشون میفرماییم مراعات مراعات عرفیه است، نقلیه، غالبیه است، ندائمیه، و این صدق محافظت و مراقبت میکنه. شدیدترین محافظت ها و مراقبت های امنیتی هم گاهی ممکن است کسانی از یه لحظاتی استفاده کنند و کارهای انجام بدهند. هازا تمام الکلام فی الفرع الثانی. و اما فرع ثالث، فرع ثالث سرقت ستاره کعبه بود. ستاره به معنی پرده است، ما یستر الکعبه، همون چیزی که ما تعبیر به پیراهن کعبه می کنیم، پارچیست که از تمام اطراف کعبه رو احاطه کرده و به شکلی پیراهنه. سالیه بارم حالا عوضش می کنن، پرده نو میارن، پرده کهنه میبرن، پرده کهنه هم قطعاتی میکنن و با عنوان تبرک به سر تا سر دنیا میفرستن. بعد مسئله رو توسعه میدن از ستاره کعبه به وسائل خانه کعبه، که اگر کسی وسائل دیگر رو ببره، فرش ها رو ببره، قرآنی اونجا هست ببره، ابزار و آلات و چراغ و تشکیلات دیگر ببره، آیا این سرقت اینا قطعیت داری یا نه؟ بعد توسعه دادن به مرحوم صاحب جواهر، توسعه داده به سایر مشاهد مشرفه، اگر بیارن از ذریح ها چیزی ببرن، دست تو ذریح بکنه یا یه ابزاری بندازه، ذریحی که اطرافش محفوظه، دست درش نمیره، با یه ابزاری، خب اون که هرزه، اون بحثی نیست. اما از وسایل داخل حرم ببره یا نقره و طلای چسبیده به ذریح رو بکنه. توسعه دادن مسئله رو. بنابراین عنوان اصلی سرقت و ستاره کعبه است، بعد توسعه پیدا کرده به وسایل مسجد الحرام و بعد سایر مشاهد مشرفه و امثال زاده. من دیدم بعضی از معاصرین در کتابشون نوشتن به این که نسبت به دزدیدن پرده کعبه این چیزی نیست که این روزا دیگه محل ابتلا باشه. لیس هذا محلا للابتلا، نسبت به اون ابزار خوبه. این مسئله رو ما به خاطر اون ابزار اضافی و ملحقات مشاهد مشرفه و به خاطر اون مطرحش کنیم، ولی خود پرده خانه کعبه، خانه کعبه شب و روز جمعیت در اونجا هست، آنی خلوت نمیشه و تازه اونقدر مراقب داره، اونقدر چیز داره که خانه کعبه رو نمیتونه پرده ببره. حالا
ولی بنده عرضم این است که
امکان داره. چرا؟ به علت که کل پرده رو دزدیدن امکان نداره، اما جز معموله. اگر در این روزهای آخره به اصطلاح قبل از رفتن به عرفات کسی اونجا باشه، آیون که بودن دیدن اگر پرده پیراهن کعبه پایین باشه میان میبرن اشخاص تبرکن، لا سرقتن پندوان تبرک میکنند و میبرن و لذا پرده رو میکشن بالا. و عجب این است که پرده نو هم که انداختن باز از دسترس بیرونه، اونم میکشن بالا. برای که مردم استصحاب ما سبق میکنن، دو مرتبه میان این نو پاره میکنن، تبرکن ببرن. حالا بخواهن مأمور صف بکشه دور تا دور خانه کعبه مشکل داره، خوشایند نیست و لذا میکشن بالا. این دلیل برای این است که محل ابتلا هست و میتونه محل ابتلا باشه. کلش محل ابتلا نیست سرقتش، اما جزءش محل ابتلا میشه باشه. حالا اگر یه تکی رو قابل ملاحظه رو برید که ربع دینار هم قسمت قیمتش بیشتر بود، کما اینکه هیچ بعید نیست چون پرده کعبه است قیمتش بالاست، رفت و در بازار به قیمت آلاف و الوف فروخت، یه ذره شو میدن به افراد به این تبرک، حالا آمد یه قطعه قابل ملاحظه رو استفاده کرد برید و فرار کرد. بنابراین محل ابتلا هست، نگید محل ابتلا نیست، هم خودش محل ابتلاه هم شاق و برگش. بسیار خوب دیگه، صحبت سرقت. این میگه من به اینا اشکال میکنم که میگن محل ابتلا نیست، من میگم سرقت کل محل ابتلا نیست که نمیتونه کل پردر باز کنه ببره، اما سرقت جز محل ابتلا میشه، کما اینکه شاهدش این از پیراهن میکشن بالا مال پرده کعبه که مردم نکنن نبرن، این معلوم میشه محل ابتلا دیگه. سرقت نیست، مراعات یه بس دیگه میرسن. صحبت این است، میگه دزدیدن، عرضم است که روشن نشد، دزدیدن پرده کعبه محل ابتلا نیست، کسی نمیتونه کل پرده رو باز کنه ببره. درست این محل ابتلا نیست، کسی کل رو باز نمیکنه ببره، اما کسی جزم نمیتونه ببره، میتونه ببره دیگه، محل ابتلا هست. یواشکی یه مقدار ببره ببره، ستاره تلکره لازم نیست کلشه ببره، جزشه ببره. پس مسئله محل ابتلا هست و همچین سایر مخلفاتی که در کعبه هست یا در مشاهد مشرف هست. این مسئله شدیداً محل گفتگو هست، هم بین عامه اختلافیه هم بین خاصه. اول سراغ کلمات فقها بروم تا ببینیم مسئله از نظر اقوال چه وضع و حالتی داره، بعد بریم سراغ ادله. ظاهر کلام شیخ طوسی رضوان الله تعالی علی در مبسوط این است که مسئله جز مسلماته که یقطع سارق ستاره کعبه، یقطع. عبارت مبسوط اینه، من سرق من ستارت الکعبه، این منم داره که همون با جز بهتر میسازه که من عرض کردم، من سرق من ستارت الکعبه ما قیمته ربع دینار، ما قیمته ربع دینار کان علیه القطع عندنا، کان علیه القطع عندنا. این عندنا ظاهرش فقهای شیعه است و از کلام شیخ در مبسوط ادعای اجماع فهمیدن. ازا کانت محیطتن بالکعبه، ازا کانت محیطتن بالکعبه، یعنی اون وقتی که پیراهن روی کعبه است، اگر درآوردن گذاشتن کنار، نه.
و قال قومون، این قومون چیه؟
یعنی قوم از مخالفین دیگه، نما.
و قال قومون لا قطع فی ستارت الکعبه، لا قطع فی ستارت الکعبه.
این کلام ابو حنیفه است و پیروان مکتب او، اونا معتقدن که قطع نمیشه. چرا؟ برای اینکه مال کسی نیست، ستارت الکعبه مالک این نداره.
حالا عدله رو میرسه، ولی در این حال
مسئله چنان نیست که شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه ظاهر عبارتش گواهی میدهد اتفاقی نیست. در بین ما مخالف داره، یک مخالف ابن ادریس، ادهی هم از متأخرین، اونها هم مخالفن. مرحوم صاحب شرایع نپذیرفته، عبارت شرایع ببینید میگه فیه اشکال، صاحب جواهر نپذیرفته، تحریر نپذیرفته. از متأخرین خیلی ها ذکر میکنن با قید اشکال.
مبسوط سندش چیز آدرسش رو بدم، جلد هشتم صفحه 33 هست. مبسوط جلد هشتم بود صفحه 33. و اما برای اینکه کلمات عام هم روشن بشود، یه جمله از کتاب خلاف نقد کنم، یه جمله هم از کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه. مرحوم شیخ در خلاف کتاب، بسیار خوب بسیار، حالا که بعدش اجماع نبوده، کتاب السرقه مسئله 22، کتاب السرقه مسئله 22، کتاب خلاف، یه بار خلاف مفصله، من اصارش کردم. اصاره بحث خلاف این است که از ابو حنیفه نقل میکنه که ایشون گفته لا قطع، از شافعی نقل میکنه که گفته قطع میکنند. خود این دو نفر نقل کرده، شافعی طرفدار قطع، ابو حنیفه طرفدار عدم قطع. و اما کتاب فقه علی المذاهب الاربعه، از مالکیه و شافعیه و حنابله هر سه قطع نقل میکنه، مالکی ها و شافعی ها و حنبلی ها هر سه قاعده به قطع شدن، ولی از ابو حنیفه هم حنفیه ها نقل میکنه عدم القطع. چرا؟ به علت اینکه لا مالک الا، مالک نداره. ابو حنیفه یه دلیل دیگه هم آورده، میگه به علت اینکه بندان به قصد تبرک میبرن نه به قصد دزدی. هرکس سرقت بکنه حالا به هر قصد میخواد ببره، بیاد پول جیب آقا رو بزنه، ما به قصد تبرک. یادم به داستانی آمد که به کسی گفتن آقا رفتی تو زراعت مردم هندوانه رو داری میکنی میخوری، این قصبه. گفت من به قصد قصد نمی کنم این کارو، من به قصد خاصیتش که خونکه دارم. حالا اینشون هم میگه به قصد تبرک دارن میرن. خب سرقت سرقته، حالا خواه به قصد خاصیت شبرن یا به قصد تبرک ببرن. بعد حال این کلام ابو حنیفه صدا تا برسیم. و اما عمده استدلالاتی که شده، یه دلیلشو بگم وقت تمامه، ادله دیگه، آدرس جلد پنجم صفحهشو من ننوشتم، جلد پنجم الفقه علی المذاهب. مرحوم شیخ طوسی ما تمسک کرده است، اولین دلیل رو دارم میگم، ادله استدلال شده، اولین دلیل دلیلی است که مرحوم شیخ طوسی ما رضوان خدا بر او باد استدلال بهش کرده، گفته لعموم الآیه والخبر، لعموم الآیه والخبر، استدلال به
عمومات و اطلاقات کرده. بفرمایید ببینم اشکال این کلامشون چیه؟ اشکال این است این عمومات ادله هرس تخصیصش زده، یه هرس نیست، در مده عام هرس نیست، جاییست که همه میان میرن، ادله هرس تخصیص زده. شما باید ثابت کنید هرزه، اگر ثابت نکنید به عمومات و اطلاقات که نمیشود تمسک جز. این یه دلیله، ادله دیگر میذاریم انشاءالله برای فردا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.